بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجعل الله فرجه شهيد. معیار ششم از معیارهای اصلی که اینها با اون معیارها کشورها رو به لحاظ حاکمیت قانون میسنجن و درجه بندی میکنن، معیاری است تحت عنوان اجرای مقررات. ذیل این معیار شش تا معیار فرعی مطرح شده. یک، مقررات دولتی به طور مؤثر اجرا می شود، یعنی قوانینی که دولت وضع می کنه اینها اثرگذارن، درست اجرا می شن، اثر می زارن. خب این از نظر اسلامی مقبوله یا نه؟ عرض کردم اینا بعضی هاش اصلا هیچ نیاز به بحث نداره، معلوم. مقررات دولتی بدون تأثیر نادرست اعمال و اجرا می شود، یعنی قوانین دولتی اینطوری نیستش که آثار منفی داشته باشه. اسلامیه یا نه؟ رسیدگی اداری بدون تأخیر غیر منطقی انجام می شود. یک کار اداری داری، خب یک فرصتی نیاز داره تا انجام بشه، یه مقدارش منطقیه، بالاخره یه زمانی میخواد، اما بیش از اون دیگه غیر منطقی. این یه دونه بند همون نکته رو دوباره بگم، قصهش رو قبلا گفتم براتون. ما وقتی داشتیم شبیه این بحث رو در مکتب و نظام اقتصادی بحث میکردیم، اونجا گفتیم آزادی اقتصادی یکی از مبانی اقتصاد به اسلام، مکتب اقتصادی اسلامه. بعد گفتیم یه فهرستی هر سال منتشر میشه تحت عنوان آزادی اقتصادی، بعد کشورها رو باز نمره میدن، میگن این کشور بالاترین نمره، این کشور پایینترین، اینا هم وسطش. گفتیم تو اونجا هم ما دوباره اون پایینیم، توی فهرست آزادی اقتصادی هم باز اون پایینیم. خب اونجا من عرض کردم یکی از رفقا سر درس بود، گفت آقا اینا استکبار جهانیه، اینا برای تبلیغات میگن ما نمرمون پایینه. گفتم خب این فرمایش که ایشون میفرمان به هر حال به عنوان یک احتمال درسته، ممکنه واقعا همین باشه، اینا ما خیلی به اینا اعتماد که نداریم، اینا ممکنه همین چیزها رو ببافن. گفتیم ما به این کار نداریم، بریم معیارای اینا رو ببینیم. بعد رفتیم معیاراشون رو دیدیم، مثل اینجا که الان معیارا رو میبینیم، اونجا هم رفتیم دیدیم. نتیجه این شد که آقا معیارای اونا هم مثل اینجا که حالا همین نتیجه خواهیم رسید، تقریبا 100% مشکلی نداره. حالا یک جاهایی شرح کردم، اینجا هم ما یه تفاوتی در تفسیر یا در تطبیق داریم. مثلا مصادیق جرم، مثلا الان تو اینجا اشاره کردم جلسه گذشته، ما با اونا در مصادیق جرم متفاوتیم، ولی به هر حال در کلیت دیدیم مشکل نداره. بعد یکی از مطالبی که تو اون بحث مطرح بود، حالا همین نکته اینجا، رسیدگی اداری بدون تأخیر غیر منطقی، بحث صدور مجوزهای کسب و کار بود. تو اون فهرست آمده بود که در کشور مثلا سنگاپور که اونجا اول بود، توی اون فهرست 2019 بود، اون زمان ما بحث میکردیم، گفته بود در کشور سنگاپور مجوز کسب و کار 6 ساعته صادر میشه، یعنی ساعت 8 صبح شما تقاضا بدی، ساعت 2 بعد از ظهر مجوز صادر میشه، میدن به شما فردا برو از کارتو شروع کن. در حالی که مثلا در فلان کشور، کشورهای مختلف رو معیار داده. خب ما که از بعض خودمون خبر داشتیم که چه خبره، البته بعدن که تلویزیون گزارش داد دیدیم ما خبر نداشتیم. ما فهم کردیم مثلا 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال طول میکشه تلویزیون گزارش میداد 20 سال، یه چیزایی میگفت که دیگه اصلا آدم کلش سوت میکشه. جارو میگه مثلا من خواستم مجوز گاوداری بگیرم، نه مجوز مثلا یک کارخانه تولید انرژی اتمی، یه مجوز گاوداری میخواستم بگیرم، 20 سال اینور رفتم اونور رفتم، بعد اینقدر نامه دارم که این به اون نوشته اون به این نوشته. خلاصه در حاشیه همین بحثا یه روزی سر قضا به رهبری عرض کردم آقا این مجوز کسب و کار که دیگه دست خودمونه، این که ربطی به بیرون نداره، به تحریم و نمیدونم دشمن و اینا ربط نداره. خب فلان جا میگه 6 ساعته میده، حالا من نمیگم تو ایران 6 ساعته، 6 ماهه بدن اقلا. گفتم یه چیزی. بعد ایشون فرمود اتفاقا، من که گفتم ایشون فرمود اتفاقا چند روز قبل، حالا این در دوران دولت آقای روحانی بود، ایشون گفت چند روز قبل هیئت وزرا و رئیس جمهور اومده بودن پیش من، من همینو گفتم. ایشون گفت اتفاقا همینی که شما میگه من گفتم. که البته این مثالی که شما زدی من بلد نبودم، یه مثال دیگه داشتم اونو گفتم که مثلا فلان جا اینجوریه، چرا اینجا اینجوریه. گفتم خب آقا چی شد؟ گفت حالا ببینیم. در دوران ایشون، یعنی در دوران آقای روحانی، وزیر اقتصاد دارایی اعلام کرد که 3 روزه ما مجوز میدیم. اول اعلام کرد، بعد اعلام کرد که در 2 تا شهر، بعد اعلام کرد در 1 شهر یعنی تهران، اونم نتونست بده، تموش. چرا؟ چون عقبه نداشت. در واقع نکتش این بود، در دوران دولت جدید فهمیدن که آقا این مشکل قانونی داره، یعنی یه مشاکلی داره که باید قانون. مجلس شورای اسلامی اومد اینو حل کرد، بعد گفتن این یه تجهیزاتی میخواد، سامانه میخواد، سامانش هم ایجاد کردن. الان هر شب تلویزیون یک بخشی شده، اصلا این گزارش تقریبا مستمره که آقا 5 ماه 6 ماه از مهلت قانونی که قانون مقرر کرده بوده که کل مجموعه ها 1 سال وقت دارن، هم 6 ماه وقت دارن که به این سامانه مرتبط بشن. حالا 5 ماه 6 ماه گذشته از اون مهلت، هنوز خیلی ها مرتبط نشده. آره آره، از همه چی گذشته، از تمام خط قرمزا رد شده. خلاصه حالا این مشکلی است دیگه، رسیدگی اداری بدون تأخیر غیر منطقی انجام می شود و واقعا بعضی از کارها در کشور ما نمیدونم چرا اینطوریه. یعنی مثلا الان من الان نمیدونم ولی ما چندی قبل گرفتار یک بند به اصطلاح ساختمون ساختن و مجوز شهرداری بودیم. یعنی من به گفتم آقا کسی میخواد یه خونه چیزی بسازه باید یه کفش آهنی داشته باشه، چون باید هر روز بره شهرداری، هر روز باید بره شهرداری یه بار یه کار کوچیک و دوباره فردا پس فردا روزی چند بارگاهی باید بره تا یه کاری بسازه. این حالا مشکل ماست دیگه. در رسیدگی های اداری مراحل قانونی رعایت می شود. این هم یکی از مشکلات باز در اجراها. اینا مسائل نیست که اسلام همین رو میگه، ولی موقع اجرا که میرسه، مثلا میخوای بری یه کاری بکنی، تشریفات قانونی داره، اون کارمند اونجا میگه فیلش کن آج آقا، به اینجوری کن، تموم شد. چرا؟ چون میخواد مثلا شما هم که از خداته که مثلا دیگه که چیز نشه همه چی. بعد اون وقت مثلا چون توجه نمیشه، شما نگاه نمی کنی. مثلا یکی از مشکلات توی بانک های ما الان هست، این بانک ها خب مکلفن که قراردادی رو که به اصطلاح شخص میدن بهش بگن آقا بخون، چون بخونی چی میخوای، چه تعهداتی میدی، چه تعهداتی میگیری. بعد تا میخوای بخونی آقا ویل کن دیگه، شما میخوای یه پولی بگیری دیگه، حالا بر امضا کن بره. بعد طرف امضا میکنه نمیداره که چی واقعا اون تو نوشته، بعدن یه مشکل پیدا میشه آقا تو خودت امضا ا من چی امضا کردم، این همینه، این امضا کرده، اینا نخوندی. خب چرا؟ همین توی عقدنامه ها مثلا این شرایط ضمن عقد، خب اینا رو باید اون عاقد به طرفین عقد تفهیم کنه. اینا امضا میکنن میگه ها ولش کن، یه شرایطی هست شما امضا کن، اونم میگه این درست نیست. اصلا از نظر اسلامی اصلا بعضی موارد عقد مخدوش میشه، بعضی موارد اصلا عقد مخدوش میشه، چون طرفین در واقع نمیدونن چی رو دارن اصلا امضا میکنن، خود عقد میره زیر سوال اعتبارش و مشکلات شرعی پیدا میشه. بنابراین در رسیدگی های اداری مراحل قانونی رعایت بشه خب واضحه. یه مطلب دیگه، دولت بدون روند قانونی و غرامت کافی سلب مالکیت نمی کند. یعنی یه چایی رو دولت ضرورت میبینه که اونجا رو تصرف کنه. مثلا فرض کنید خونه یه طرف افتاده وسط یه بزرگراه، بهش میگن بفروش، میگن نمیفروشم. آقا جون بزرگراه به همه معطل تو هم، این بزرگراه هم ضرورته. حالا این میخوان خراب کنه، روند قانونی داره، باید مثلا دولت مراجعه کنه، فرض کن مثلا به قوه قضاییه، بگه آقا این ضرورته، ما باید اینو خراب کنیم، این اتوبان الان معطل اینه. بعد تو قوه قضاییه هم حکم صادر کنه که بله تخریب. بعد حالا که تخریب کردن، غرامتشو باید بدن. معناش این نیست که ما مجانی بردارن، این معناش این نیست که مجانی بردارن، چون متاسفانه حالا این دیگه من نمیخوام مثال بزنم، تو همین قوم ما مورد بوده که یکی از علما که پسر شاگرد من بود سالهای طولانی، طلبه فوق العاده فاضلی است پسر ایشونم، خودش الان از علماست، منزل پدر ایشون رو شبانه، چون تو مسیر بود شبانه خراب کردن، صبح اصلا نبود، تموم شد. اینا خب اشکال دیگه، اینا اسلام این نمیگه، اسلام میگه آقا دولت حق داره در جایی که مثلا واقعا ضرورت میبینه، نه بی خودی ها، ضرورت میبینه یه چیزی رو که شما مالکی، مالکیت خصوصی در اسلام احترام داره، ما تو بحث مکتب و نظام اقتصادی توضیح دادیم مالکیت خصوصی احترام داره، دولت مکلف حامی مالکان خصوصی باشه، از مالکیت شما باید دفاع کنه، اما یه جایی ضرورت میبینه مالکیت شما رو سلب کنه، خب ما حق پیدا میکنه، اما باید غرامت شو بده. غرامتش چجوری؟ نه این که بگه آقا ما این زمین رو متری 1,000,000 تومان قیمت میذاریم. آقا جان این زمین تو این متری 100,000,000ه الان، تو متری ما اینجوری قیمت میذاریم، شما قیمت روز بازار رو بدی، قیمت که دیگه تعیینش با شما نیست که. غرامت یعنی اون چیزی که الان تو عرف به این میگن آقا این آقا این ضرر رو کرده، میگن آقا این خونه مثلا 3 میلیارد، 5 میلیارد، 10 میلیارد میارزیده، شما خراب کردید، آقا ما 1,000,000,000 بیشتر نمیدیم. 1,000,000,000 بیشتر نمیدیم یعنی چی؟ این قرام خسارتش اینقدر، شما باید بدید، مسئولی. اینا اسلامی هم، اسلام همینه دیگه، اسلام غیر از این میگه. حالا اگر یک جایی انجام نمیشه، واسه این تاکید میکنم این ربطی به اسلام نداره، من همیشه گفتم، گفتم آقا هر عیبی هست ربطی به اسلام نداره، دزدی مگه اسلام گفته دزدی جایزه؟ رشوه مگه اسلام گفته رشوه جایزه؟ نمیدونم اختلاس مگه اسلام گفته اختلاس جایزه؟ نمیدونم راندخاری مگه اسلام گفته راندخاری؟ این کجاش اسلام گفته؟ اینو به اسلام ربطی نداره که، اینو خلاف اسلامه. هر اشتباهی شما میبینید ولو در نظام اسلامی، اونجاییست که خلاف اسلام عمل شده، جایی که به اسلام عمل شده باشه خلاف باشه، اگه پیدا کردید بیاد به ما بگید که اینجا به اسلام عمل شده و خلافه، اگه بود ما قبول میکنیم بله اشکال تو اسلامه، ولی همچی چیزی نیست. عرض کردم اینا اصلا نیاز به بحث نداره. عامل هفتمی که اینا مطرح میکنن اسمشو گذاشتن عدالت مدنی. عدالت مدنی یعنی مردم برای حقوق عمومیشون بتوانن، مفهوم عمومیش، مردم برای حقوق عمومیشون بتوانن از طرقی توی اون ساختار حکومتی احقاق حق کنن، بتونن یک حق عمومی رو به دست بیارن. اولین به اصطلاح معیار فرعی که مطرح کردن دسترسی مردم به عدالت مدنی، گفتن مردم به عدالت مدنی دسترسی داشته باشن، یعنی بتونن حقوق خودشون رو، حقوق عمومی خودشون رو از یه طریقی توی این جامعه به دست بیارن. عدالت مدنی دومی عاری از تبعیض باشه. یعنی چی؟ نگن آقا این گروه میتونه اما اون گروه نمیتونه، این گروه و اون گروه نداره، همه باید بتونن علا حد سوا حقوقشون رو به دست بیارن. مثلا نمیتونن بگن آقا معلما میتونن اعتراض کنن برای حق بیمشون، نمیدونم برای حق عائله مندیشون، برای حقوقشون، اما مثلا کارگران نمیتونن. این تبعیضه. چرا نمیتونن؟ اونا میتونن. اگه اینا میتونن اونا میتونن. بعد البته مسیرش هم باید تعیین بشه که آقا مثلا میتونن اعتراض کنن، چه جوری اعتراض کنن؟ تو قانون اساسی گفته مثلا میتونن اینا تجمع داشته باشن، تجمعات داشته باشن. سوم، عدالت مدنی عاری از فساد باشه. یعنی چی؟ یعنی این در واقع معناش بی‌عدالتیه دیگه. حالا عدالت مدنی عاری از فساد، یعنی اگه فساد افتاد توش دیگه این عدالت نیست. همچنان که عدالت مدنی عاری از تبعیض، اگه تبعیض افتاد توش دیگه عدالت نیست دیگه، این دیگه عدالت نیست. یعنی به صورتی نباشه که مثلا از راه‌های غیری یواشکی از اون پشتا یه کارایی بکنن که مثلا نباید توی قاعده اون کشور، توی قوانین اون کشور چنین اتفاقی بیفته. فساد اینطوری. عدالت مدنی عاری از نفوذ نادرست دولت باشه. این دولت اینطوری نباشه که یه جایی نفوذ میکنه بگه آقا مثلا اینو جلوشو بگیر، نمیخواد، اون یکیو بذار. این دولت این امکان نداشته باشه، یعنی قانونن نتونه این کارا رو بکنه. عدم تأخیر بی دلیل، بی خودی تأخیر ایجاد نکنن توی کاری که میخواد اتفاق بیفته. مثلا الان فرض کن میخوان حقوق معلمین، اعتراض کردن که آقا حقوق ما مشکل داره، خب میخوان حقوقو افزایش بدن مثلا، یا شکل پرداختاشو تغییر بدن مثلا. خب این یه روالی داره، مثلا فرض کنید قانون نیاز داره باید بره مجلس، خب دستورالعمل نیاز داره باید مثلا توی وزارتخونه یا توی هیئت دولت تصویب بشه. خب اون مقداری که طبیعیه، که طبیعیه، اما اگه بیشتر از این باشه میشه تأخیر بی دلیل، که حالا مثلا بی خودی چند سال هی باید بچرخن تا مثلا این اتفاق بیفته. اجراء مؤثر عدالت مدنی، یعنی عدالت مدنی حالا به یه تعبیری همونی که در بند یک گفته، این تکرار اون میشه، وقتی عدالت مدنی در دسترس همه باشه به صورت مؤثری اجرا هم قاعدتا میشه، حالا اجرا بشه، یعنی یه طوری باشه همه بتونن به صورت عمومی به اون حقوق عمومیشون دست پیدا کنن. مکانیزم های جایگزین حل اختلاف در دسترس بی‌طرف و مؤثر باشن. یعنی چی؟ یعنی اگه یه جاهای اختلاف میشه، حالا مثلا فرض کنید الان مثلا باز همین معلمین یک اعتراضی داره و دولت با این اعتراض موافق نیست، میگه آقا شما میگی حق ما کمه، کم نیست، یه مکانیزم هایی وجود داشته باشه برای حل اختلاف، که حالا الان یه همچین اختلافی پیدا شد، معلمین میگن ما این حقمونه، دولت میگه نه حق شما نیست، به کی مراجعه کنیم؟ به کجا مراجعه کنیم؟ کی داوری میخواد بکنه؟ این مکانیزم وجود داشته باشه، اون مکانیزم بی‌طرف باشه، نگه حالا چون این ورش دولته اون ورش معلمه پس به نفع دولت حکم کنیم، و اون مکانیزم مؤثر باشه، نه مثل بعضی چیزا. خب مثلا این بانک مرکزی یه وقتی بهش اعتراض میکردن که مثلا فلان تخلفاتو بانک ها میکنن، شما چرا جلوگیری نمیکنی؟ و رئیس کل بانک مرکزی وقت اومد گفت آقا ما قدرت اجرایی که نداریم، ما به بانک تذکر میدیم فلان کار تخلفه، اون گوش نمیده، ما چیکار کنم؟ ما کاری نمیتونیم بکنیم، اصلا قدرتی ما نداریم. یعنی اون مرجع مثلا جلوگیری از تخلفات قدرتی نداره که جلوی تخلفه بگیره، ما قدرتی که نداریم، ما نمیتونیم بهشون بگیم نکنید، که میتونیم بگیم نکنید، ولی نمیتونیم یه کاری بکنیم که اینا اگه کردن مثلا ما جلوشونو بگیریم. حالا اینجا این تعبیره، میگه مکانیسم های در به اصطلاح حل اختلاف هم در دسترس باشه هم بی‌طرف باشه هم مؤثر باشه. یعنی اگر اون مجموعه گفت آقا حق با مثلا معلم هاست، دیگه دولت نتونه بگه برو بابا تو بی خود میگی. یه جوری نباشه که به یکی زیر بار نرفت اون نتونه کاری بکنه، یا ما گفتیم دیگه این که گوش نمیدال ما چیکار کن. اینجوری نباشه، یه جوری باشه که بتونه اون وقتی اون مثلا مرجع حل اختلاف رأی داد به نفع یک طرف، که حالا فرض اینه که بی طرفانه هم رأی میده، وقتی به نفع یک طرف رأی داد اون رأیشو بتونه اعمال بکنه، نه اینکه بگه آقا به نفع مثلا معلم ها رأی داد ولی دولت میگه نه من زیر بار نمیرم و انجامم نمیدم، حالا کی میخواد منو مثلا بازخواست کنه؟ هیچ قدرتی مثلا وجود نداشته. خب این مطالبی که الان اینجا هست، عدالت مدنی باشه، همه بتونن به حقوق عمومی دسترسی پیدا کنن، تبعیض نباشه، فساد نباشه، نفوذ نادرست نباشه، تأخیر بی دلیل نباشه، درست اجرا بشه، یه مرجع قضایی، یه مرجعی برای داوری وجود داشته باشه که منجر به درگیری نشه. وقتی یه طرف یه چیزی میخواد یه طرف دیگه قبول نمیکنه، خب یه وقتی ممکنه اون طرفی که قبول نمیکنه حق داره، دولت که میگه آقا نه درست میگه، ولی یه مرجعی باید باشه بگه آقا من بر اساس شواهد و ادله درست میگه، این درست میگه یا اون درست میگه، یه مرجعی باشه. دعوا نمیخواد بکنه که، کشور که لازم نیست آدم برای یه چیز دعوا بکنه که. اگر روش های صحیح وجود داشته باشه برای اینکه داوری بشه، به حقوق رسیدگی بشه، افراد به حقوقشون برسن، نباید قاعدتا دعوا کنه. خب اسلام همینو میگه، من دیروزم عرض کردم اسلام یه جامعه قانونمند، اصلا تمدن یعنی قانونمندی و پیغمبر بنیانگذار تمدنه. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بنیانگذار تمدنه، برای همین اسم شهرش هم یثرب بود، مدینه شد، تمدن اونجا شکل گرفت، اونجا اولین مدینه بود، اولین شهر به معنایش یک مجموعه قانونمند بود. پیغمبر همونجا آمد، سال اول با یهود و نصارا اون پیمان ها رو بست، همه چیز قانونمند بر اساس ضوابط، با اینکه اینا همه تازه مسلمون بودن، هنوز قدرت پیغمبر قدرت تثبیت شده ای نبود، جمعیت اندکی بود. همون پروفسور حمید الله تو اون کتابش در اول کتابش هست میگه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سال اول که وارد مدینه شدن، فکر میکنم الان من شاید اشتباه میکنم، حالا بعضی از عددا رو باز شما مراجعه کن، میگه دستور داد که آمار بگیرن از تعداد مردان مسلمان، بعد اونجا عددها هست، عدداش یک کمی با هم متفاوته در نسخه بدلها در اون روایتی که نقل میکنه، ولی عددها همه زیر هزاره. یعنی توجه دارید پیغمبر 13 سال مدینه بوده، یک سال هم مکه بوده، بخشید 13 سال مکه بوده، یک سال هم مدینه، 14 سال از دوران پیامبری حضرت گذشته، 9 سال مونده تو مدینه. طبق اون آمار تعداد مردان مسلمان کمتر از 1000 تاست. حالا زنا، بچه ها، همه رو بهش ضمیمه کنی، مثلا شاید یه 5-6 هزار، 10 هزار تایی، شاید کمتر از اینا بشه. جمعیت مسلمان ها چیزی نبوده. بعد حالا یه کمی بود رفته بودن حبشه، یه کمی بعضی جاهای دیگه، یه ده هنوز تو مکه احیانا تک و توکی مونده بودن. این کل اسلام بود. البته پیغمبر اونجا یه جمله زیبایی دارن وقتی نتیجه آمار رو میارن خدمت پیغمبر که آقا اینقدر مرد مسلمان در مدینه هست، حضرت بفرماد با این عدد دیگه چه نگرانی از دشمن باید داشت. حالا عددی هم نیست، اصلا عددی نیست. مثلا وقتی کفار لشکر میکشتن 30 هزار نمیدونم لشکر فقط میآوردن، اونا لشکرهاشون اینطوری بود، ولی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود با این همه مسلمون دیگه چه نگرانی هست از کفار. حالا مقصودم اینه با این جمعیت اندک پیغمبر نیومده بگه حالا ما تازه اومدیم، جمعیتمون کمه، غیر مسلمان ها اینجا هستن، ولش کن، نمیخواد اینقدر قانون مند باشیم. نه، از همون اول پیغمبر وارد شدن همه چیز رو هی سعی کردن توی مدینه قانون مند کن. همه چیز، همه چیز اونجا بر اساس یک ضوابطی، قوانینی، بعد یه ساختار حکومتی حضرت تشکیل دادن که حالا توی این زمینه بعضی از دوستان سالها پیش زیر نظر من، حالا اون بزرگوار الان خودش امام جمعه شده، زیر نظر من یک پروژه‌ای رو اجرا میکرد یکی از دوستان که ساختار اداری دوران پیغمبر رو روش کار میکرد که پیغمبر چه توی این 10 سال چه ساختاری برای حکومت توی اون، حالا یه چیز خیلی وسیعی نیست، دوران علی ابن ابی طالب عرض کردم، یه مصر که شامل مصر و سودان شمالی، سودان جنوبی، بخشی از آفریقا، یه مثلا خراسان شامل ایران و افغانستان و تاجیکستان و تا کجای ماوراءالنهر. دوران علی حکومت خیلی گسترده شد، دوران پیغمبر اینا نیست که، یه مدینه است. اما پیغمبر در مدینه یک ساختار بسیار مستحکم اداری، سازمان مستحکم مدیریتی ایجاد کرده که حالا عرض کردم دوستان اینو کار کردن، بکنم منتشرم شده، حالا سالها قبل این کار انجام میشه. به هر حال اسلام با هیچ یک از این مفاهیم به عنوان مفهوم مخالفتی نداره. حالا در اجرا اگر ما اینجوری اجرا نکردیم اون دیگه اشکال ماست. بحث بعدی عدالت کیفریه که اونم حالا میخونیم، همش از همین قبیله که قضایا قیاساتها معها. حالا دنبالش برای روز یک شنبه ساعت قبل عرض کردم، فردا که این ساعت قصاصه، شنبه هم به مناسبت این که به عنوان وفات حضرت معصومه سلام الله علیها حوزه تعطیله، ما هم درسمون تعطیله، انشالله یک شنبه خدمت دوستان این بحث خواهیم بود. پنجشنبه به عنوان ولادت امام عسکری علیه السلام قبل از ظهر تو دفتر ما مراسم هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.